لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
به سمت آورگلاس لیک برگشتم، بخشی از دریاچه که ما و چند زوج خوب دیگر، خانم و آقای فارلو، خانم و آقای چتفیلد، در آن شنا می کردیم، نوعی خلیج کوچک بود. شارلوت من آنجا را به این دلیل که برای خودش ساحل خصوصی به حساب می آمد دوست داشت. جای اصلی شنا، یا به قول روزنامه رمزدیل جای غرق کردن، در سمت چپ یا بخش شرقی آورگلاس بود و از خلیج کوچک ما دیده نمی شد. در سمت راست ما چند ردیف درخت کاج بود که سر پیچی به مرداب تبدیل می شد و انتهای دیگر مرداب دوباره با پیچ دیگری به جنگل می رسید. انقدر بی صدا کنار زنم نشستم که او به حرف آمد و پرسید: عزیزم، بریم توی آب؟ گفتم: یک دقیقه دیگه میریم. بگذار این قطار افکارم رو به نقطه‌ای برسانم. فکر کردم. بیش از یک دقیقه گذشت. سپس گفتم: بسیار خوب، حالا میتونیم بریم. ببینم، من هم تو قطار افکار تو بودم؟ بله، بیشک بودی. شارلوت وارد آب شد و همزمان گفت: امیدوارم دیری نپایید که آب برانهای کلفت و پوست مرغیش رسید. سپس دستهایش را دراز کرد، دهانش را بست و با صورتی که زیر آن کلاه پلاستیکی سیاه خیلی معمولی بود، خودش را به سمت جلو پرتاب کرد و آبها را خوب به هر سو پاشید. آهسته شنا کردیم و به امواج لرزان دریاچه رسیدیم. در آبتل روبرو که دست کم 1000 قدم از ما فاصله داشت، اگر کسی می توانست روی آب راه برود، قیافه 2 مرد کوچک را می دیدم که در بخش ساحلی خودشان به شدت سکهای آبی کار می کردند. آنها را خوب می شناختم. پلیس بازنشسته لهستانی تبار و لوله‌کش بازنشسته‌ای که صاحب بیشتر الوارهای آن سمت ساحل بود، و این را هم می‌دانستم که برای صفای دل غم‌انگیز خودشان اسکله می‌سازند. صدای تق‌تق کارشان به گوش ما بسیار بلندتر از آنی بود که بشود از ابزار و بازوهای آن کوتوله‌ها باز شناخت. آدم فکر میکرد که کارگردان با عروسک گردان سر صحنه هماهنگی و تفاهم ندارد. به ویژه وقتی برداشت شنوایی از صدای سنگین هر ضربه از برداشت بینایی عقب میافتد. نوار ماسه‌ای سفید ساحل ما که حالا دیگر کمی از آن دور شده بودیم و به آبهای عمیق رسیده بودیم، روزهای هفته خالی بود. به راستی هیچ کس در آن دور و بر نبود، به جز همان 2 کوتوله آن سوی دریاچه و هواپیمای خصوصی قرمزی که بالای آنجا وزوز می کرد و رفته رفته در آبی آسمان ناپدید می شد. زمینه برای اجرای قتلی فرز و حباب ساز بسیار مناسب بود، چون ما در چنان نقطه مبهمی بودیم که مرد قانون و مرد لوله‌کش انقدر به آن نزدیک بودند که صحنه اتفاق را ببینند و انقدر دور که صحنه جنایت را نبینند. به اندازه نزدیک بودند که بشنوند شناگر آشفتهی دارد دست و پا می زند و با فریادش برای نجات زن در حال غرقش کمک می جوید. و اگر به دلیلی زود به این سمت نگاه می کردند، دورتر از آن بودند که ببینند شناگر آشفته‌ای دارد صحنه فرو کردن زنش را با پاهایش توی آب به پایان می رساند. اما هنوز به این مرحله نرسیده بودم. راستش دلم می خواهد حادثه خودش به آسانی و دقیق رخ دهد. بدین ترتیب شارلوت همچنان با خان دستی و مثل انجام وظیفه شنا می کرد. پریه دریای خام دست. اما با نوعی لذت عمیق، آیا به این دلیل که دریا مردش در کنارش نبود؟ همانطور که به روشنی یادآوری یک خاطره در آینده، منظورم این است که سعی می کردم چیزها را طوری ببینم که در آینده چیزهای دیده را بیاد می آوریم. سفیدی براق صورت خیسش را که به رغم آن همه تلاش اصلاً برنزه نمی شد و لبهای رنگ پریده، پیشانی برآمده برهنه، کلاه تنگ سیاه روی سرش و گردن چاق خیسش را تماشا می کردم. می دانستم تنها کاری که باید بکنم این است که کمی عقب بیفتم، نفس عمیقی بکشم و مچ پای او را چنگ بزنم و تند با جسد اسیر در چنگالم شیرجه بروم. اما چرا جسد؟ به این دلیل که به خاطر تعجب، ترس و ناآزمودگیش ناگهان یک گالون آب کشنده دریاچه را وارد ریه‌هایش می کرد. در همان زمان می توانستم دست کم یک دقیقه او را زیر آب نگه دارم و با چشمهای باز نگاهش کنم. این فکر مرگبار مثل گذر ستاره دنبال داری در سیاهی جنایتی خوب برنامه ریزی شده از سرم گذشت. مانند سکوت ترسناک نمایش باله‌ای بود که بالرین مرد بالرین زن را از مچ پا می گیرد و از میان شامگاه آبگون مثل برق می رود. در حالی که هنوز او را زیر آب نگه داشتم، شاید برای یک نفس عمیق بالا بیایم و دوباره تا آنجا که لازم است چند بار دیگر شیرجه بروم و وقتی پرده کامل روی او بیفتد آماده داد زدن شوم و کمک بخواهم. 20 دقیقه بعد که دو کوتوله با قایقشان به ما نزدیک می شوند و هر دم بزرگ و بزرگتر می شوند تا سرانجام به ما می رسند، می بینم که روی بدن یکیشان تا نیمه رنگ پاشیده و موقع دیگر خانم همبرت، همبرت بیچاره قربانی گرفتگی عضلانی یا انسداد رگ‌های قلبی یا هر دو در کف گل‌آلوده دریا حدود 30 پا زیر سطح شادمان آور گلس لیک روی سرش ایستاده. خیلی آسان بود، نه؟ اما دوستان، شما نمی‌دانید که من به هیچ وجه نمی‌توانم دست به چنین کاری بزنم. شارلوت در کنارم شنا می کرد. خوک آبی ساده دل و دست و پا چلفتی و این اشتیاق و شور با همه منطق و استدلالش در گوشم فریاد می زد. همین حالا وقتش است. اما دوستان، به راستی نمی توانستم. در سکوت به سمت ساحل برگشتم و او هم موقر و فرمان بردار دور زد و دنبالم برگشت. شیطان همچنان در گوشم فریاد می زد و اندرزم می داد و من همچنان نمی توانستم این موجود گنده سرخورنده بیچاره را قهر کنم. وقتی به این نتیجه افسردگی آور رسیدم که نه فردا، نه جمعه و نه هیچ روز یا شب دیگری توان کشتن او را نخواهم داشت، فریاد درون گوشم دور و دورتر شد. آه، با آسانی می توانستم به پستانهای والریا ضربه بزنم چنان که از شکل بیفتد یا جور دیگری اذیتش کنم، یا به همان آسانی و آشکاری خودم را تجسم می کردم که زیر شکم عاشق او شلیک می کنم و او را هم به زانو در می آورم و آخ از گلویش بیرون می کشم. اما من نمی توانستم شارلوت را بکشم، به ویژه وقتی وضع روی هم رفته، آنقدر هم که در آن نخستین لحظه های یک خوردنم در آن صبح لعنتی به نظر می آمد، بد و ناامید کننده نبود. اگر او را از پای نیرومندش که لگد می زد می گرفتم، اگر نگاه شگفت زدش را می دیدم، صدای وحشتناکش را می شنیدم، و اگر همچنان می خواستم این نقش را به انجام برسانم، روحش تا پایان عمر رهایم نمی کرد. شاید اگر به جای سال 1947 سال 1447 بود، چشم سرشت مهربانم را می بستم و به او از عقیقی تو خالی زهری قدیمی یا معجون سحرآمیز مرگ می خورندم. اما در این عصر فضولی طبقه متوسط، دیگران موفقیتی که در کاخهای زربفت کهن به دست می آمد نصیب ما نمی شود. امروز برای کشتن باید دانشمند باشی. نه، من هیچ کدام از دو فرد بالا نبودم. خانم ها و آقایان هیئت منصفه، بیشتر مجرم های جنسی که از ته دل آرزوی یک ناله شیرین، تپش و رابطه فیزیکی، نلزومن جنسی، با دختر بچه ای را دارند، بیگانه های بی خطر، بی لیاقت، بی ارزه و ترسویند که فقط از جامعه می خواهند آنها اجازه دهد به رفتار بی ضرر و به اصطلاح ناهنجارشان ادامه دهند و بیان که پلیس یا مردم سرکوبشان کنند، به روابط خصوصی شهوانی گمراهشان ادامه دهند. ما اهریمن رابطه جنسی نیستیم. ما به خوبی سربازها دختران را بی سیرت نمی کنیم. ما مردان شریف اندوه زده آرام و سگ چشمیم که در حضور آدم بزرگ ها میل شدید جنسی من را خوب مهار می کنیم و سوی دیگر آماده ایم که سالهای زیادی از عمرمان را بدهیم تا فقط فرصت دست زدن به یک نیمفت را به دست آوریم. تأکید می کنم که ما قاتل نیستیم. شاعران هرگز کسی را نمی کشند. آه شارلوت بیچاره من، در آن بهشت جاودانت، در میان ترکیب جاودانی آسفالت و پلاستیک و آهن و سنگ، خدا را شکر نه آب، از من بیزار نباش. به هر حال تیغ برک کاملا نزدیک بود. به زودی به ماجرای جنایت بی عیب و نقصم می رسی. حوله ها را دورمان پیچیدیم و زیر نور خورشید تشنه نشستیم. شارلوت به دور بر نگاهی کرد و سینه بندش را باز کرد، اما روی شکمش برگشت و پشتش را برای سورچران ها به نمایش گذاشت. سپس گفت مرا خیلی دوست دارد. آه عمیقی کشید، دستش را دراز کرد و کورمال کورمال از جیب رب دو شامرش بسته سیگارش را درآورد. بلند شد و سیگاری کشید. به شانه راستش نگاهی کرد. بوسه طولانی از من گرفت. دهانش بوی سیگار می داد. ناگهان از تپه پشت ما و و از زیر بوته ها و کاج ها سنگی به سمت ما غلطید و پشت سرش سنگی دیگر. شارلوت سینه بند بزرگش را روی پستانش نگه داشت و دوباره روی شکمش دراز کشید و گفت: بچه های بی تربیت فضول، باید با پیتر کرستوفسکی حرف بزنم. از باریک راه جنگل که صدای خش و کوبش پا آمد، جین فارلو با سپایه نقاشی و بساتش نمایان شد. شارلوت گفت: جین، ما رو ترسوندی. جین گفت: اون بالا توی نقطه مخفی سرسبز داشتم جاسوسی طبیعت رو میکردم. جاسوسا معمولا کشته میشن. میخواستم نقاشی چشم اندازی رو تموم کنم، اما هیچ خوب نشد. اصلا استعداد این کارو ندارم. کاملا درست میگفت. سپس گفت: هامبرت، شما هیچ وقت چیزی کشیدین؟ شارلوت که کمی به جین حسودیش میشد از او پرسید: جین، جان هم میاد؟ جان هم می آمد. امروز می آمد که نهارش را در خانه بخورد. سر راهش به سمت پارکینگستون جین را پیاده کرده بود و همین حالا هم می آمد که او را ببرد. صبح زیبایی بود. در چنین روزهای معرکه‌ای که جین مجبور می شد سکهایش، کول و ملمپوس را با قلاده ببندد و برود، احساس بیرحمی می کرد. چند دقیقه روی ماسه های سفید میان من و شارلوت نشست. شلوارک پوشیده بود. پاهای قهوه‌ای درازش برای من به اندازه پای ماده اسب جذاب بود. وقتی لبخند می‌زد، لثه‌هایش پیدا می‌شد. گفت: می‌دونین تقریباً هر دوی شما رو توی چشم اندازم جا دادم. حتی متوجه شدم چیزی یادت رفته بود. با شما هستم آقای هامبرت. ساعت مچیتون رو در نیاورده بودیم. بله، شما رو میگم آقا. شارلوت دهانش را مثل ماهی جمع کرد و به نرمی گفت: ساعت هامبرت ضد آبه. جین مچ مرا گرفت و تا بالای زانویش برد و هدیه شارلوت را امتحان کرد و سپس دست هامبرت را روی ماسا گذاشت، کف دست رو به بالا. شارلوت با اشفه گفت: خوبه، تو اینطوری همه چیزو زیر نظر داری. جین آهی کشید، گفت: والا یه بار دوتا بچه دیدم که درست همینجا زیر غروب آفتاب داشتن اشبازی میکردن. سایه هاشون مثل قول بود. ماجرای آقای تامسون تون سپیده دمو که بهت گفتم. دفعه بعد شاید آیور چاق و پیر رو تو لباس آجی رنگ ببینم. واقعا آدم عجیب غریبیه. یه بار داستان خیلی زشتی از برادرزادش تعریف کرد. مثل این که سلام، و این صدای جان بود.